رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روانبخش روزی رسان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
من هم خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت.
جلسه تصویری دانشجویان با رهبر معظم انقلاب امروز برگزار میشه. به گفته دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان این دیدار عصر امروز برگزار میشه. آقای تقی‌زاده گفته که با توجه به شیوع بیماری کرونا، دیدارهای رمضانی رهبر معظم انقلاب متفاوت تر از سالهای گذشته و به صورت تصویری برگزار میشه. او به دغدغه و توجه رهبر انقلاب نسبت به مسئله جوانگرایی هم اشاره کرده و گفته که این دومین نشست رهبری در ماه مبارک رمضان بعد از برگزاری نشست تصویری با قاریان قرآنه.
نامنویسی از داوطلبان انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری از ساعت 8 صبح امروز آغاز شد. ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری فقط در وزارت کشور انجام میشه و زمان اون از ساعت 8 صبح تا 18 عصر در روزهای 21 تا 25 اردیبهشت خواهد بود و داوطلبان 5 روز فرصت دارند در این دوره از انتخابات ثبت نام کنند. بعد از اتمام ثبت نام داوطلبان، رسیدگی به صلاحیت اونها در شورای نگهبان قانون اساسی از 26 تا 30 اردیبهشت به مدت 5 روز طول میکشه و 5 روز هم از 31 اردیبهشت تا 4 خرداد برای تمدید مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان در نظر گرفته شده. پس از بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، وزارت کشور 5 و 6 خرداد اسامی داوطلبان نهایی انتخابات ریاست جمهوری رو اعلام میکنه. تبلیغات انتخاباتی داوطلبان هم به مدت 20 روز از 7 خرداد شروع میشه و تا 26 خرداد ادامه خواهد داشت. 28 خرداد روز رأی‌گیری برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری که همزمان با 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. رئیس ستاد انتخابات کشور هم اعلام کرده در انتخابات پیش رو 59,310,307 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد 1,392,148 نفر رأی اولی هستند.
عضو ستاد استهلال دفتر رهبر معظم انقلاب پیشبینی کارشناسان برای دیدن هلال ماه در غروب چهارشنبه رو دشوار اعلام کرده و گفته که احتمال اینکه جمعه 24 اردیبهشت عید فطر باشه وجود داره. حجت الاسلام مباهد نجات گفته که 100 گروه در سراسر کشور از چهارشنبه برای دیدن هلال ماه شوال فعالیت میکنن.
انشالله چهارشنبه 29 ماه مبارک حدود 100 گروه در نقاط مختلف کشور برای دیدن هلال ماه شوال اقدام میکنند. پیشبینی کارشناسان این هست که چون هلال به لحاظ مشخصات نجومی نزدیک حد تجربی رؤیت پذیری و رؤیت ناپذیری هست، احتمال اینکه این هلال اگر هوا کاملا مساعد نباشه دیده نشه وجود داره. به هر حال گروه های استهلال انشالله حد اکثر توان خودشون رو به کار خواهند برد تا بتونن هلال رو ببینن. اما اگر گزارش هایی که به ستاد ارسال میشه از این گروه ها اطمینان بخش نباشه و در واقع اثبات نشه رؤیت هلال در روز چهارشنبه، احتمال اینکه روز جمعه عید فطر باشه وجود داره و خب یه احتمال هم این هست که هلال دیده بشه در چهارشنبه و پنجشنبه همونجور که در تقویم آمده انشالله عید سعید فطر باشه.
پلیس در خصوص کلاهبرداری با عنوان ثبت نام واکسن کرونا هشدار داد. پلیس با صدور اطلاعیه‌ای به شهروندان هشدار داده مراقب کلاهبردارانی که با ترفند ثبت نام واکسن کرونا و دستیابی به اطلاعات بانکی شهروندان موجودی حسابشون رو سرقت می‌کنن باشن. پلیس گفته اخیراً عده‌ای با تولید یک پیام جعلی از مردم می‌خوان وارد لینک سایتی به نام سیب بشن تا بتونن با ثبت نامشون در مراکز بهداشت واکسن کرونا دریافت کنن. پلیس تاکید کرده سامانه سیب به هیچ عنوان در دسترس عموم مردم نیست و فقط مراقبان سلامت و پزشکان میتونن وارد اون بشن. پلیس به مردم هشدار داده به هیچ عنوان به بهونه ثبت نام واکسن و ایجاد پرونده وارد هیچ سایتی نشن و هیچ لینکی برای ثبت نام و پرداخت هزینه صحت نداره و فریب پیام‌های مجازی رو نخورن.
ادعای جنجالی داوری درباره واکسن زدن احمدی نژاد. عبدالرضا داوری مشاور و از نزدیکان محمود احمدی نژاد گفته که رئیس جمهور سابق اواخر دی پارسال واکسن آمریکایی فایزر دریافت کرده. او گفته خرید و انتقال اختصاصی واکسن کرونا از امارات حدود 30 میلیون تومان برای احمدی نژاد هزینه برداشته.
شایعات مربوط به سلامت آقای ناطق نوری دروغه. مرتضی ناطق نوری با تکذیب شایعه سکته مغزی پدرش و نامساعد بودن حال او گفته این شایعات از اساس کذبه و هیچ کسالت یا عارضه‌ای نداره و وضع سلامتیش خوبه. در یکی دو روز گذشته برخی کانال‌های خبری در فضای مجازی با انتشار خبری مدعی شده بودند که حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری دچار سکته مغزی شده و در بیمارستان بستریه.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اعلام کرده که مصوبه محدودیت سفر در تعطیلات عید فطر منع تردد بین دو شهر از یک استان رو هم شامل میشه. سرهنگ شیرانی گفته که تردد بین دو شهر در یک استان هم در این مدت ممنوعه و هر گونه تخلف مشمول جریمه و اعمال قانون میشه. سردار حسینی جانشین پلیس راهور ناجا هم گفته که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و ابلاغ وزارت کشور از ساعت 14 امروز تا ساعت 12 شنبه 25 اردیبهشت محدودیت سفر در سراسر کشور و در بین تمام شهرها اعمال میشه.
از امروز برابر مصوبه ستاد ملی و قرارگاه مقابله با کرونا به واسطه تعطیلات عید سعید فطر که در پیش رو داریم از ساعت 14 محدودیت هایی رو در سطح کشور به مورد اجرا در واقع گذاشته خواهد شد و پلیس راهور هم بر اساس وظیفه ذاتی که داره مأموریت کنترل و نظارت بر این محدودیت های تردد رو به عهده داره. خب تردد در شهرهایی که دارای وضعیت قرمز، نارنجی و درد هستند و همچنین ترددهای بین استانی جزء ترددهای غیر مجاز در واقع محسوب میشه، به گونه ای که به هر حال خروج خودروها با پلاک بومی و ورود خودروهای غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی و زرد ممنوع هست. ان شاء الله با همکاری و همراهی همه مردم عزیز در این دو سه روزه به هر حال تعطیلات هم شاهد وضعیت مناسبی باشیم و ان شاء الله هر چه سریعتر شرایط کشور به لحاظ بیماری کرونا به مرحله کنترل و مدیریت شده برسه.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضایی از انهدام یک باند 11 نفری جعل اسناد در استان البرز خبر داد. حجت الاسلام عبداللهی گفته اعضای این باند که یکی از معاونان ثبت شهرستان‌ها و دو کارمند و سردفتر هم عضو اون بودن، علاوه بر اسناد جعلی متعدد 11 پلاک ثبتی بزرگ در استان رو به نام خودشون زده بودن. به همچنین اضافه کرده یک باند فساد هم که دو قاضی تجدید نظر در اون حضور داشتن در قالب یک شرکت با دریافت پولهای کلان به صورت تضمینی برای خودشون و دیگران رأی می گرفتن که در این رابطه 38 نفر دستگیر شدند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در واکنش به برخی حرف و حدیث ها درباره کاهش نرخ ارز میگه که پایین آوردن تصنعی و دستوری نرخ ارز ممکنه که در ظاهر تقویت پول ملی باشه، ولی رونق واردات، کاهش صادرات، سرکوب تولید داخلی و از همه بدتر افزایش قاچاق کالا رو در پی خواهد داشت. محمد لاهوتی اضافه کرده که زمانی که موضوع برجام مطرح شد نرخ ارز همین شیوه کشور رو در پیش گرفت و تمام کالاهای وارداتی ارزان‌تر از کالاهای ساخت داخل شدند که در اون موقع سیل عظیم کالا به کشور وارد شد که حتی شامل سنگ قبر هم شد. در مقابل آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی با رد برخی گمانه‌زنی‌ها درباره سیاسی عمل کردن دولت در بازار ارز گفته که روش مدیریت دولت در بازار ارز ارزپاشی نیست و در برخی روزها که قیمت ارز کاهشی بوده بانک مرکزی حتی 1 دلار هم در سامانه نیما عرضه نداشته.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر تهران گفته 11 نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که گزارش اون به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام شده. حجت الاسلام درویشیان اضافه کرده 7 نفر به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری و 3 نفر هم به هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند که این هیئت یکی از معاونان شهردار تهران را به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرده.
پرواز سارها باعث اختلال در 40% از شبکه برق شهرستان گنبد کاووس استان گلستان شد. مدیر امور توزیع نیروی برق گنبد کاووس گفته که ورود پرندگان مهاجر از گونه سار و نشستن گروهی اونها بر روی سیمهای شبکه برق باعث بروز اختلال در 40% از شبکه 20 کیلو ولت توزیع برق این شهرستان شده. آقای عربگلو اضافه کرده که تجمع این پرندگان روی سیمهای شبکه توزیع برق باعث قطعی لحظه‌ای شبکه اصلی برق و سوختن فیوز در شبکه‌های فرعی میشه.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص نوبت‌بندی آب در پایتخت هشدار داد. آقای بختیاری گفته در شهر تهران هر فرد به طور میانگین 240 لیتر آب در شبانه روز مصرف میکنه که این رقم حدود 25% بیشتر از حد استاندارده. به هشدار داده که مصرف بی‌رویه آب در تهران موجب نوبت‌بندی میشه. مدیر عامل شرکت آبفای استان تهران اضافه کرده از ابتدای شیوع ویروس کرونا مصرف آب در تهران 45% افزایش یافته.
فرزند سوم بیارید زمین بگیرید. رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت اختصاص زمین رو یکی از مهمترین مشوق‌های طرح جوانی جمعیت دونسته و گفته که در این طرح برای تولد فرزند سوم اختصاص زمین 150 تا 200 متری به خانواده‌ها پیش بینی شده. آقای بانکی پور گفته که قرار زمین در شهرهای زیر 500 هزار نفر و روستاها برای همه در نظر گرفته بشه.
جامعه ما علاقه مند هستن به فرزند سوم، ولی متاسفانه 1.6 اندازه فرزند داریم. ما اومدیم گفتیم خب این قسمت فرزند سوم رو تقویتش کنیم. یکی از کارهای خیلی خوبی که تو این طرح دیده شده بحث زمین 150 متر تا 200 متر که به کسانی که فرزند سوم به بعدشون به دنیا میاد داده میشه. این برای کل خانواده ها هست، ولی این زمین ها رو در شهرهای زیر 500 هزار نفر میدن، تو کنان شهر نمیدن. نکته خیلی مهمش اینه که با قیمت تمام شده است، نه با قیمت کارشناسی. به صورت فروش اقساطی 2 سال تنفس میدانیم، 6 سال به صورت قسطی. این خودش یه پشتوانه مالی خیلی خوبی برای خانواده و آتی فرزندان میشه. وام 150 میلیونی مسکن بدیم براش. از طرفی برای هر فرزند، چه فرزند اول یا دوم باشه، ما یه سهام 1 میلیونی دیدیم که هر فرزندی به دنیا میاد این سهام 1 میلیونی رو براشون پیش میگیم. یه تو بودجه امسال هم دیدیم بودجش هم اختصاص داده شد.
واقعا آقای صالحی، من فکر میکنم که وقتی نیازهای اولیه یک فرزند نمیتونه در خانواده تامین بشه، خانواده زمین رو واقعا میخواد چیکار بکنه؟
بله همینطوره. الان مثلا هم 1 میلیون فکر میکنم هزینه 1 هفته یک نوزاد هستش.
دقیقاً.
اما ایران ادعای امریکا رو درباره ارسال سلاح به یمن با کشتی تکذیب کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشور ما در واکنش به ادعای آمریکایی‌ها درباره توقیف یک فروند کشتی حامل سلاح ایرانی به مقصد یمن گفته ایران در یمن فقط حضور دیپلماتیک داره و این گزارش‌ها به هیچ وجه تایید نمیشه. در روزهای اخیر آمریکایی‌ها با انتشار تصاویری از درون یک کشتی مملو و سلاح مدعی شدن ناوگان پنجم دریایی آمریکا این کشتی رو که حامل سلاح ایرانی برای یمن بوده در دریای عرب توقیف کرده.
و بشنوید از بازار بورس که شاخص الان 1,177,827 واحده که در مقایسه با دیروز 20,144 واحد بالا رفته.
بله، نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادتون رو به شماره 3611 برای ما پیامک کنید. هنگام گلبانگ ازان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 13:01 است. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
جایزه دوغ، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
رهاوت به نام او که یار و یاور ماست، به نام خدای بخشنده و مهربان. سلامی گرم حضور شما همراهان همیشگی رادیو ایران. امیدواریم روز خوبی رو شروع کرده و لحظه های بهتری هم پیش روتون باشه. با مجله شنیداری رهاورد به سراغتون اومدیم تا از دنیای دانش و فناوری بگیم. اگه موضوعهای علمی مورد توجهتونه با ما همراه باشید. صفحه اول این مجله به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص داره که یکی از دغدغه‌های مهم در کل دنیاست. آقای مهندس اشکریز در این باره توضیح میدن.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره کاهش انتشار کربن با تغییر روش ساخت پنل‌های خورشیدی صحبت بکنیم. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی متوجه شدند که میشه با تغییر روش ساخت پنل‌های خورشیدی میزان انتشار کربن اونها رو کمتر کرد. تغییر روش ساختن پنل‌های خورشیدی میتونه میزان انتشار کربن رو کمتر کنه و به تقویت تولید انرژی پاک هم کمک کنه. اگرچه پنل‌های خورشیدی منبعی از انرژی تجدیدپذیر به شمار میرن، اما میتونن اثرات زیست محیطی هم به همراه داشته باشن. پژوهشگران دانشگاه کرنل در آمریکا در بررسی جدید خودشون آثار زیست محیطی دو نوع از پنل‌های خورشیدی جدید رو ارزیابی کردن و اونها رو با پنل‌های استاندارد فعلی مقایسه کردن. این گروه پژوهشی در بررسی‌های خودشون متوجه شدند که پنل‌های ساخته شده از نوعی ماده معدنی به نام پروسکایت به ورودی کمتری از انرژی نیاز دارند و کربن کمتری هم منتشر می‌کنند. این پنل‌ها از دو تا لایه از پروسکایت تشکیل می‌شن که جذب طیف الکترومغناطیسی رو در اونها تنظیم می‌کنه. پژوهشگران در این طرح میزان انتشار کربن و اثر زیست محیطی هر کدوم از پنل‌های خورشیدی و زمان مورد نیاز برای تولید انرژی رو در اونها بررسی کردن. بررسی‌ها نشون میدن که پنل‌های خورشیدی پروسکایت فقط حدود 10.69 گرم دی اکسید کربن منتشر می‌کنن که این عدد برابر با 43.4% میزان انتشار پنل‌های خورشیدی سیلیکونیه. یکی دیگه از مزایای پنل‌های خورشیدی پروسکایت اینه که انعطاف‌پذیر هستن و میشه اونها رو روی سطوح مختلف نصب کرد. هزینه این پنل‌ها در مقایسه با پنل‌های سیلیکونی بسیار کمتره. به این ترتیب امکان داره که تولید اونها در آینده افزایش پیدا کنه و مزایای اقتصادی زیادی هم به همراه داشته باشن. از طرف دیگه طول عمر پنل‌های خورشیدی پروسکایت به اندازه پنل‌های سیلیکونی نیست و این یک نقص به شمار میره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شبکه
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در صفحه دوم از یک فعالیت زیست محیطی بشنوید. پلاستیک یکی از مهمترین مواد آلوده کننده محیط زیست است که به سادگی تجزیه نمی شود، اما محققان برای اولین بار پلاستیک هایی را با استفاده از زباله تولید کردند که 12 ماهه تجزیه می شود. پژوهشگران آلمانی با استفاده از زباله های صنعتی مختلف، چربی ها و برخی مواد معدنی توانستند پلاستیک قابل بازیافت تولید کنند. برای این کار از یک باکتری که اصلاح ژنتیکی بر روی آن صورت گرفته استفاده شده است. ترکیب این باکتری با مواد معدنی منجر به تولید یک پلیمر بیولوژیکی جدید به نام PHB می شود. باکتری های ذخیره شده در سلول های این پلیمر باعث تجزیه تدریجی پلاستیک می شوند. این پلاستیک از نظر استحکام و ماندگاری تفاوتی با پلاستیک های عادی ندارد و هزینه تولید آن نیز بالا نیست. محققان آلمانی میگویند با ایجاد تغییراتی در روش تولید این پلاستیک و بهینه‌سازی آن میتوان در نهایت پلاستیک زیستی تولید کرد که حتی بعد از 6 ماه نیز تجزیه شود. مجله علمی رهاورد رو از رادیو ایران میشنوین و دعوت میکنیم ما رو تا انتها همراهی کنیم.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. در برنامه قبلی روشی رو در کشاورزی خدمتتون معرفی کردیم که باعث حمایت از کشاورزان کوچک میشه به نام کشاورزی قراردادی، یعنی یک قرارداد بین کشاورز و خریدار محصولات کشاورزی که میتونه یک اسپانسر، شرکت یا یک شخصیت حقوقی باشه بسته میشه، که این کار باعث افزایش بازدهی صنعت کشاورزی در دنیا شده و خواهد شد. روشی که در برنامه‌های قبلی هم گفتیم FAO، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، اون رو پیشنهاد داد. اما نکته مهم در این قرارداد اینه که باید ریسک‌ها رو در نظر داشته باشیم. می‌دونیم که در فرایند تولید، خصوصاً تولید محصولات کشاورزی، ریسک‌های زیادی وجود داره که روی حجم و کیفیت محصول تولیدی تأثیر دارن. بنابراین در تنظیم قرارداد بین کشاورز و خریدار باید این ریسک ها در نظر گرفته بشن. بندی به عنوان استراتژی مدیریت ریسک باید بین کشاورز و شرکت خریدار محصولات کشاورزی در قرارداد قرار بگیره تا در صورت خطرات احتمالی مثل شرایط بد جوی، سیل، بارندگی های آسیبزا یا خشکسالی ها و یا زیاد شدن ناگهانی قیمت در بازار مصرف امکان مدیریت قرارداد وجود داشته باشه. در نظر گرفتن ریسک ها یکی از مهمترین بخش های تنظیم قرار داده. کشاورز باید بدونه در زمان بحرانی چه تعهداتی داره و خریدار هم باید بدونه که در این شرایط با چه موقعیتی روبرو میشه. پس نباید فراموش بشه که قراردادها باید ساده و قابل اجرا باشن. قرار گرفتن بندهای پیچیده در قرارداد که تفسیر دقیق اونها برای هر دو طرف مشکل باشه احتمالاً باعث به هم خوردن قرارداد میشه، اون هم در میانه راه قبل از برداشت محصولات کشاورزی، که خود این هم در نهایت باعث زیان دیدن هر دو طرف در قرارداد میشه. بنابراین باید در نظر داشته باشیم کشاورزی قراردادی منافع زیادی رو برای کشاورز به همراه داره، اما اگر مفاد قرارداد به درستی و با شفافیت کامل تنظیم نشده باشن، میتونه اون رو در حد یک کارگر در مزرعه شخصی خودش پایین بیاره. در واقع حقوق کشاورز و شرکت طرف قراردادش به طور کامل باید مشخص بشه. فراموش نکنید که در برنامه‌های قبلی گفتیم این قرارداد به عنوان نوعی قرارداد مشارکت هست که کشاورز در تولید محصولات کشاورزی سهیم میشه و ریسک نداشتن بازار و تقاضا برای محصولاتش رو تا حد امکان پایین میاره. همچنین کشاورزایی که نمیتونن به موقع خودشون رو به لحاظ منابع مالی مجهز بکنن، این روش بسیار بهشون کمک میکنه. اما حالا با توجه به تمام منافعی که این روش داره، ولی جای خالی اون در کشاورزی، خصوصا در کشاورزی کشورمون، بسیار احساس میشه، سوالیه که در برنامه‌های بعدی به اون خواهیم پرداخت. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک شنوندگان عزیز در هر جای ایران عزیزمون رو دارم.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این اسنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این اسنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد. ویروس کرونا یا همون کووید 19 با سرعتی غیر قابل وصف در سراسر جهان منتشر شده. این ویروس بیشتر از 2 میلیون تن رو در جهان مبتلا کرده و هزاران نفر رو به کام مرگ برده. کووید 19 به دلیل جهش هایی که داشته علائم متفاوتی رو در افراد مختلف از خودش بروز داده. اما به تازگی یافته‌های جدید پزشکان و محققان نشون میده که ویروس کرونا بر عملکرد مغز و دستگاه عصبی انسان آثار مخربی بر جا میگذاره. در این باره از زبان آقای دکتر علیرضا زالی، متخصص جراحی مغز و اعصاب بشنوید.
بیماری کرونا بیماری هزار چهره است و میتونه در ارگان‌های مختلف شرایط متفاوتی ایجاد بکنه. یکی از مواردی که در کرونا ابتدا مورد توجه واقع شد و به تدریج با آمدن مقالات متعدد موجب التفات بیشتر محققین شد، بحث درگیری سیستم اعصاب مرکزی و مغز است. دلیلش این است که برای اینکه ویروس کرونا بتواند در روی یک بافتی مستقر بشه و اتصال پیدا کنه و بیماری زایی خودش رو شروع کنه، ما یک گیرنده ای باید داشته باشیم تحت عنوان گیرنده ACE2. خب بافتی مملو از ACE2 یا روده مملو از این است. بافت‌های متعددی در بدن انسان ACE2 دارن. اوایل که کرونا اومد و تصورم شد که ما در مغز این گیرنده رو منظور کافی نداشته باشیم، اما مطالعاتی که الان در مغز تایید شده، ما در پیاز بویایی، در لوب گیجگاهی مغز، در بطن‌های مغزی که در قسمت مرکزی مغز قرار گرفتن، جدار بطن‌های مغزی، در یک منطقه از ساقه مغز تحت عنوان ماده سیاه و همچنین در ساقه مغز به خصوص بصر و نخاع مقدار زیادی از سلول‌های عصبی، چه سلول اصلی عصبی که به اونا نورون میگیم، چه سلول پشتیبان که بهشون سلول گلیال میگیم، اینها دیده شده که مملو از این گیرنده‌ان. پس بنابراین میتونن نقطه مطلوب و جذابی برای حمله ویروس باشن. به دلیل اینکه ما در مغز یک سد خیلی قوی داریم به نام سد خونی مغزی، میدونید که مغز از یک سیستم سانسوری بسیار بالا برخوردار است، مثل جای دیگه بدن نیست، دور خودش یک حصاری پیچیده به نام حصار سد خونی مغزی، اسمش هم سده. مشخص شد که در بیماری کرونا این سد خونی مغزی که به عنوان یک عامل حفاظتی دور مغز رو احاطه میکنه در هم شکسته میشه و میتونه ویروس کرونا وارد مغز بشه. به 3-4 دلیل ممکنه که در واقع ایجاد مشکلات مغز و اعصاب در زمینه بیماری ویروس کرونا بشه. اولین حالتش که خیلی نادره، میدونید که ما یک بیماری ویروسی و میکروبی می توانند با حمله مستقیم ویروس به مغز ایجاد یک التهاب منتشر مغزی بکنند که ما اصطلاحا میگیم آنسفالیت. این خیلی شایع نیست، یعنی بروز آنسفالیت مغزی در اثر بیماری کرونا ویروس یا کووید 19 محتمل هست، اما خیلی نادر، خیلی شایع نیست. دومی علت این است که نه، ممکنه ما به دلایل مختلفی به دلیل اینکه بیماری کرونا حتما مستظر دو تا فاز داره، یه فاز حمله ویروس است، یه فاز هم سیستم التهابی ماست. بسیار از مشکلاتی که ما این روزه با بیماری کرونا چه تو سیستم تنفسی و جاهای دیگه بدن از جمله مغز و اعصاب باش روبرو هستیم، طوفان التهابی است. یعنی یک طوفانی از بیماری التهابی ایجاد میشه، خود این طوفان التهابی میتونه برای مغز ایجاد مشکل کنیم. اما یه چیزی که خیلی شایع هست و تقریبا مردم تو ایران هم، ما تقریبا مقاله‌ای که از ایران رفته در مقالات جهانی که سودرس‌ترین کشورهایی که متوجه موضوع شد، ایران، آلمان، انگلستان و بعد کشورهای دیگه بودن و ایتالیا، جزو کشوری که خیلی زود این علامت بهش توجه شد ایران بود و اونم بحثی بود که چشایی و بویایی از بین میره. مکانیسم بویایی خیلی جالبه، به این صورت که ویروس وقتی در داخل بینی قرار میگیره، میدونید که بین ما خیلی راحت میتونه با مغز ارتباط برقرار کنه، یه دالانی وجود داره، به این صورت که گیرنده های بویایی میتوانن برن از کف جمجمه وارد پیاز بویایی بشن که اونجا دیگه خود مغز در واقع میشه، کف مغز میشه. بنابراین ویروس میتونه با آلودگی که ایجاد میکنه بره از این مسیر به سمت بالا و خودش رو به داخل پیاز بویایی برسونه. بنابراین منشأ اختلال بویایی برخی از مریضایی که تو کرونا هست و معمولا هم البته برگشت پذیر البته چند هفته طول میشه حتی چشایی، منشأش منشأ گاهی اوقات درگیری خود مغزه، یعنی قسمت پیاز بویایی گرفتار میشه یا ممکن در مورد خفیف‌تر گیرنده‌های بویایی در بینی دچار اشکال در حمله مستقیم